جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
از جمله اقدامات دشمن، الغای ناکارآمدی، دروغ پراکنی، شبه افکنی، ترویج و تعمیق جریان تفتین و تحریف در کشور و تقویت جریان نفوذ است. این موارد در سخنرانی 14 خرداد امسال مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام خمینی نیز مورد تاکید واقع شده و خواهان بسیج عمومی در روشنگری و تقویت جریان تبیین برای مقابله با رویکرد دشمن شدند. معظم الله ضمن برشمردن ضعف‌ها بر کارآمدی های بسیار در حوزه های مختلف انقلاب تاکید فرمودند، اما موارد متعدد جنگ روانی دشمن و حلقه های به هم فشرده آنها در رسانه های مجازی و سایر ابعاد جنگ رسانه ای را متذکر شدند. از همین روی مفروض است تا همه سپهر رسانه ی کشور در راستای روشنگری در باب خونسازی رویکرد دشمن همت بگمارند. بنابراین انتظار است همانگونه که مقام معظم رهبری دغدغه‌مند صحبت فرمودند، ظرفیت‌های درونی کشور برای مقابله با این فرایند فتنه‌ها و فریب‌های دشمن نیز باید بسیج گردد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پاره ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما در اختیار شماست. اما همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، امروز نگاهی خواهیم داشت به بسیج ظرفیت درونی کشور برای افشای دروغ و فریب‌های جنگ روانی دشمن. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. درباره موضوع برنامه دیدگاه و نقطه نظر خودتون رو به 3035 پیامک کنید. اگر که از مهمانان برنامه هم سوالی دارید میتونید که به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. انشالله در فواصل برنامه خواهم پرسید. آقای دکتر اصغر ایمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، و جناب اکبر معصومی، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراهند. آقای ایمانی سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، حضرت عالی و مهمان برنامه، و در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. آقای معصومی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و شما جناب حسینی و مهمان محترم برنامه‌تون در خدمت ماست.
ممنون از همراهیتون. آقای ایمانی خدمت جناب علی باشیم. یکی از موضوعاتی که در سخنرانی روز 14 خرداد رهبر معظم انقلاب برش تأکید شد، ضرورت مقابله با جنگ روانی دشمن بود، که خب یک اقدام خوبی بعد از سخنرانیشون توسط دفتر حفظ و نشر آثار رهبری انجام شد. هفت محور رو به عنوان وظایف فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی منتشر کردن که یکی از محورها هم همین موضوع مقابله با جنگ روانی بود. دشمن در موضوع مقابله با نظام و در قالب جنگ روانی چه اقداماتی رو انجام میده، چه فعالیت هایی هست که باید که هم مورد توجه مردم باشه و هم فعالان سیاسی این موضوعات رو گوشزد کنن و یادآوری کنن به مردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری، خب یکی از مطالبی که ایشون فرمودن دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن رو افشا کنید و نگذارید که جنگ روانی کشور رو تحت تاثیر خودش قرار بده. به واقعش این است که این حرف مقام معظم رهبری حرف جدیدی نبود و خب تقریبا ما اگر که برگردیم به دو دهه قبل، خودشون از شبیخون فرهنگی، از تهاجم فرهنگی و از قتل عام فرهنگی هم بسیار یاد کردن و حتی در دولت آقای مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی هم یک گله هم شدیدی هم از وزارت ارشاد کردن راجع به بحث در واقع همین مسائل فرهنگی. خب اون چی که مسلمه، ما بحث در واقع وقتی که زیرساخت‌های کشور رو تقریبا ازش بی‌تفاوت بگذاریم و برایش برنامه ریزی نداشته باشیم، منجر میشه که هر سال هم در واقع مقام معظم رهبری تو مناسبت‌های مختلف علارغم که تناسبی هم نداشت، چون بحث رحلت حضرت امام بود، بایستی که بیشتر به ابعاد شخصیت امام در واقع پرداخته میشد، اما اونقدر این مسئله برای مقام رهبری مهم بود که بحث در واقع جنگ روانی دشمن رو اشاره کردن و از همه آحاد خواستن که افشا کنن. اما این افشاگری به نظرم میاد که بایستی که بس یه زیرساختی داشته باشه که اولین زیرساختش به نظرم میاد که خب خود رسانه و مطبوعاته. اگر ما یک گذری هم در واقع اگر اجازه بدید به اصل سوم قانون اساسی هم در واقع بکنیم، که من خیلی آماده برای این گفتگو آمدم، اصل سوم قانون اساسی در بند خدمت شما عرض کنم که دوش دولت رو مکلف میکنه. مفهوم دولت در اینجا مفهوم حاکم هست، موظف میکنه. این عبارت قانون اساسی رو من عرض میکنم خدمت همه شنوندگان که میفرمایند که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به جهت بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. خب در اینجا در واقع دو تا شاکله داره، یکی این که دولت موظفه که سطح آگاهی عمومی مردم رو خب بالا ببره با استفاده از مطبوعات و رسانه‌های گروهی. خب حضرت عالی در واقع احتضار دارید، چون اهل رسانه هستید، مهمان محترم برنامه هم قطعاً در واقع مسائل سیاسی رو پیگیری. ما مطبوعاتمون تقریبا یک ده هست که دیگه تقریبا اومده به سمت تجاریگری، در واقع نوع نگاهش عوض شده، ادبیاتش عوض شده، مطبوعات دیگه به استکبار ستیزی، به دشمن ستیزی، به فریب ستیزی در واقع به اینها خیلی توجهی نمی کنن. بیشتر آمدن به سمت در واقع کار تجاری سازی و بیزینسمنی در واقع آمدن. گاه هم رویکردشون رویکرد احزابیست، در واقع حمایت از احزاب‌های خودشون. خب عملاً ما می‌بینیم که دولت وقت فرقی هم نمی‌کنه، چه دولت آقای مرحوم هاشمی، چه دولت جناب آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد و آقای روحانی، تقریباً می‌شد گفت که قانون اساسی رو که مسئولیتش رو دارن بر نظارتش رو اونها هم آقایون هم کنار گذاشتن تا همین الان اتفاق افتاده. جناب حسینی، یه درس دو واحدی هست در مقطع دکترا که این حقیرم درس میدم، همین ترم هم درس میدم، تحت عنوان نظارت بر اعمال دولت یا حکومت. چه کسی باید نظارت بکنه بر اعمال حکومت؟ خب یکی از شاکلهاش مردم هن. یکی دیگه از شاکلهاش نمایندگان مردم هن. خب رئیس جمهور از اونجایی که نماینده واقعی مردمه و مسئولیت نظارت بر قانون اساسی رو داره، خب اولا ما میبینیم که در بسیاری از امور همین قانون اساسی که بحث در واقع مقابله با دشمنه و جنگ با دشمنه و فریب هاست، عملا عقب افتادیم. غیر از مسائل در واقع مطبوعات و رسانه‌های گروهی، اگر ما بخوایم که عمیق‌تر و آکادمیک‌تر در واقع وارد بحث بشیم، خب خلأهای خب وزارت ارشاد مخصوصا در قالب نشر هم ما میبینیم هست. مثلا شما همین امسال اگر که نمایشگاه کتاب رو تشریف بردید، حتما و شنوندگان هم رفتن و دیدن، خب ما دیدیم آثاری که در واقع هویت جمهوری اسلامی رو پرنقش بکنه ما در امسال که ندیدیم، در سالهای گذشته هم ما ندیدیم این نقش پررنگ رو. در واقع بیشتر در واقع بخش کتاب کودکان بود و بازی‌های کودکان بود و کتاب‌های تکراری دانشگاهی بود، تا اینکه واقعا ما قرفایی رو داشته باشیم که به هویت در واقع استکبارسی، به هویت غرب شناسی. یه وقتی من در یک مصاحبه گفتم الان اصلا وضع کشور ما از لحاظ روابط بین‌الملل و سیاست بین‌الملل، ما غرب شناسی ما مقفول مونده و ابتر مونده، کمتر ما به غرب شناسی، ما فقط سطحی داریم نگاه میکنیم به بحث غرب شناسی. اگر غرب شناسی رو واقعا در کشور ما بهش اهمیت میدادیم، قطعا این فریب ها و این در واقع شبکه های معاند، این شبکه های در واقع مجازی و این دروغ هایی که آقایون با تحریف در واقع به خورد مردم میدن، حتما در واقع آگاهی هایی که در همین بند دوی اصل سوم اشاره شده بود، قطعا در واقع آگاهی های مردم تا یه اندازه زیادی افزایش پیدا میکرد. خب در همین زمینه ما میبینیم که وزارت علوم و آموزش و پرورش هم در این زمینه خب اصلا این فضای دشمن شناسی رو از یاد بردن و هیچ اشاره‌ای حتی توی درس ها، حتی برای گزینش افرادی هم که میخوان بیان تدریس بکنن، این فضا رو باز هم از گزینش ها از بین بردن. خب کسی که میاد میخواد آموزش کشور رو به عهده بگیره و سطح ارتقاء در واقع علمی، دانایی و فرهنگی و دشمن شناسی مردم بالا ببره، ما میبینیم که در این زمینه هم بسیار ما خلأ داریم، به طوری که خب کرسی های آزاداندیشی که مقام اعظم رهبری گفت فقط و فقط چند ماهی بولد شد، یعنی بزرگ شد، من از اصطلاحات فارسی به کار برم، یعنی رونمایی شد، و یعنی دیگه چیزی به نام کرسی آزاداندیشی دیگه در دانشگاه ها اتفاق نیافتاد. بنابراین به نظرم میرسه که ما در این زمینه اگر که بحث در واقع فرمایشات مقام رهبری رو بخوایم که عملیاتی کنیم، نیازمند این هستیم که به ساختارها بپردازیم، و اگر که شما اجازه بدید ساختارها رو توی قسمت بقیه برنامه من اشاره خواهم کرد.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات اولیه جناب عالی. آقای معصوم، خدمت شما هستیم. نگاهی داشته باشیم به اونچه که به عنوان دغدغه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیرشون مطرح شد، به عنوان جریان فریب و جنگ روانی دشمن، که تأکید کردن که دروغ، فریب و جنگ روانی دشمن رو افشا بکنید. منظور ایشون و دغدغه ایشون در کدام بخش است بیشتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر معظم انقلاب سال هاست که به بحث در واقع جنگ نرم دشمن علیه کشورمون تأکید دارن و نگاه ویژه‌ای نسبت به این موضوع دارن. رصد برنامه دشمن در حوزه رسانه نشون میده که دشمنان در این وضعیت فعلی به دنبال هویت زدایی و اینکه دارن تلاش میکنن که حقیقت انقلاب رو در واقع وارونه جلوه دهند. نکته دوم این که دشمن تلاش میکنه حضرت امام رحمت الله علیه رو به عنوان روح انقلاب تحریف کنه و یک در واقع چهره جدیدی از و غیر واقعی رو از امام معرفی کنه. و نکته سوم این که دشمن تلاش میکنه که یک ناامیدی رو در کشور ایجاد کنه و در واقع کشور رو به سمت یک بنبست هدایت کنه. خب در واقع هدف اصلیه که در واقع امپریالیسم رسانه‌ای دشمن به دنبال این است که یک حاکمیت ارزش‌های غربی رو در کشور به قول معروف به وجود بیاره و دوم این که به نظام سیاسی و فرهنگی حاکم در غرب یک مشروعیت ببخشه و سوم این که فرهنگ مستقل کشورها به خصوص کشورهای جهان سومی رو مخدوش کنه و از بین بره. بنابراین رهبر معظم انقلاب اسلامی با درک صحیح از واقعیت در واقع واقعیت رسانه دشمن و اهداف دشمن این موضوع رو دوباره تذکر شدن، البته چندین بار ایشون به این موضوع اشاره کرده این موضوع رو تذکر شدن و لذا ما با امروز وظیفه اصلیمون این هست که به این سمت بریم و در واقع با یک بسیج عظیم کشور بحث جهاد تبیین رو که رهبری فرمودن رو به صورت ویژه در واقع در رأس کارهامون قرار بدیم و از این وضعیتی که در کشور به وجود آمده هست رو در واقع رسانه های ایجاد کردن کشور رو نجات بدیم. همانطور که های دکتر فرمودند متاسفانه در کشور به خصوص در بین نهادهای دولتی چه از صدا و سیما و چه دولت در این بخش وزارت ارشاد کوتاهی های صورت گرفته و اساسا برخی از مسئولین چنین اعتقادی به جنگ نرم و در واقع تحریف واقعیت هست طریق رسانه ها اعتقاد نداشتند. ما باید این رو در واقع قبول کنیم که امروز دشمن برای تغییر بحث نظام یا همون رژیم چنجی که دشمن مطرح میکنه از طریق سخت افزاری به دنبال آن نیست. یعنی دشمن با اون ظواهر کاری که امروز وجود داره، نظام سیاسی و ساختار و حکومت سیاسی که امروز وجود داره، خیلی با اون مشکل نداره و به دنبال تغییر در واقع قسمت نرم افزاری یا به اصطلاح همون روح انقلاب هست که در حوزه های مختلف در واقع داره برنامه‌ریزی و کار میکنه. شما رسانه های متعدد رو به همین جریان اخیر که اتفاق که در آبادان افتاد، خب وضعیت فعلی رو شما میبینید که در آمریکا هم یک تیراندازی در بین در مدرسه اتفاق افتاد و اگر اشتباه نکنم 21 دانش آموز آمریکایی کشته شدن. رصد برنامه مثل بی بی سی نشون میداد که در مجموع اونها دو بار به این موضوع پرداختن و بحث آبادان رو شاید بالای 30 بار و الان هم همچنان شبکه اینترنشنال اینا هم دارن هی بهش میپردازن. این نشون میده که دشمن در این حوزه یک برنامه‌ریزی و یک سرمایه عظیمی رو به کار بسته و در واقع برای غلبه بر این معنویت و ساختاری که در واقع در سال 57 در کشور به وجود اومد تغییر کنه. لذا از اتاقا با شناخت و با درک این مسائل به خوبی بحث جنگ نرم رو مطرح کردن و امروز ما باید به این سمت بریم که انشالله در ادامه من وضعیت و چه شرایطی و در چه سطحی باید به این موضوع بپردازیم نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم آقای من خدمت هست
این نکته بگم
در مورد صحبت های مسلمی بفرمایید.
ببینید همینطوری که در واقع جناب آقای مسلمی هم فرمودن قالب دشمن اصلا مشخصه، رأس دشمن امریکا و اسرائیل هن. اصلا قالب بندی شده، اما این که در واقع این قالب در کشور چقدر نهادینه شده به عنوان دشمن ما، خب مردم ما میدونن اینو. مثلا در 22 بهمن که میان شعاراشون چیه؟ مرگ بر امریکاست. روز قدس که میان مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیله. اما ما توقع داریم، ما که میگیم، ما از لسان مقام معظم رهبری عرض میکنیم که بایستی که بیاناتشون رو تفسیر کنیم، تحلیل کنیم و ریز کنیم، جز کنیم. نگاه ما به عنوان در واقع دانشگاه این است که وزارت علوم در این زمینه به عنوان در واقع قالب دشمن شناسی چقدر در واقع آمده این بحث دشمن شناسی رو آمده قالب بندی کرده در دروس دانشگاه. زحمتی که کشیدن، یه درس در واقع یه واحدی گذاشتن، اونم تحت عنوان وصیت حضرت امام، اونم اختیاری. خب ببینید وصیت نامه حضرت امام اصلا خودش یک قانون جامع است، یک راهبرده، یک در واقع دکترین آینده است. اونجایی که امام در واقع در وصیت نامه‌اش می‌فرمایند که غرب زده ها رو کنار بزنین، تعدادشون زیاد نیست اما ادعاشون زیاده، همین چیزیست که ما داریم الان می‌بینیم. بنابراین وقتی که ما یا مثلا وزارت آموزش و پرورش توی مقطعی که ما بچه ها رو داریم قالب بندی میکنیم، شاکل بندی میکنیم، داریم شکل بندی میکنیم، هم در مقطع ابتدایی، هم در مقطع راهنمایی، هم در مقطع دبیرستان، واقعا چقدر آمدیم کار کردیم روی قالب شناسی، همین دشمن شناسی، که بگیم آقا این دشمن شماست، این دشمن هر آنچه که به شما نشون بده فریبه، هر آنچه که به شما نشون بده دروغه. چقدر آمدیم آمار جنایت‌های امریکا و اسرائیل رو در کل دنیا آمدیم در کتاب‌هامون به عنوان تدریس، در واقع به عنوان یه علم، در واقع بالاخره همونطوری که ما داریم مسائل اجتماعی رو، مسائل روانشناسی رو، مسائل جامعه شناسی رو، مسائل اخلاق حسنه رو داریم در دروس ابتدایی و دانشگاهمون داریم تدریس می‌کنیم و تخصصی، همونطوری هم بایستی که فضای سیاسی کشور رو هم تقویت بکنیم. ما کشوری هستیم که دینمون و سیاستمون در واقع در هم آمیخته است، از هم جدا نیست. این شعاری بود که حضرت امام فرمود دین ما از سیاست ما جدا نیست و سیاست ما از دین ما جدا نیست. خب بنابراین میطلبه که یک پایه دین رو که فضایل اخلاقیست رو، هرچند که در این زمینه ما بسیار خلاصه در این زمینه ناکارآمدی هم داریم در بخشمون، اما در بحث سیاست که یک شاکله دیگه اصلی شعار انقلاب اسلامی است، ما در این زمینه تقریبا خیلی از نهادها به نظرم میان که از خودشون اثر ماندگاری نذارن. مثلا فرض بفرمایید بنیاد آثار و ارزش‌های انقلاب اسلامی، ما الان گله‌مندیم آیون توی نمیگیم یک سال گذشته، تو 5 سال گذشته بیان یه گزارش بدن، در همین صدا و سیما بیان مسئولشون یه گزارش بدن که چه در واقع اثری گذاشتن، این همه حقوق و زحمت و بودجه و بیت المال و ساختمون و برو و بیا، بیان ببینیم اثرشون کجاست. یا مثلا ما میبینیم که یه عده‌ای امام رحمت الله علیه رو در واقع بلوکه کردن، مال خودشون کردن، در حالی که امام اصلا متعلق به یک قشر نیست، امام متعلق به جهان اسلامه، متعلق به همه است. اگر ما فضای در واقع نسب رو میگیم، بله امام متعلق به یک خانواده است که مشخصه، اما شخصیت امام شخصیت متعلق به جهان اسلام، متعلق به خود کشور ایران هم نیست. ما چرا نتوانستیم بنیاد آثار امام خمینی الان بیاد به ما گزارش بده که واقعا چقدر شخصیت امام شناسی اتفاق افتاده؟ ببینید مقام معظم رهبری این رو با صراحت فرمودن نگذارید رگه های ارتجا نفوذ کنند و جایگیر شوند. بعدم فرمود مرتجع کسی است که تابع سبک سیاست و زندگی غربی است. شما در فیلم ها چه چیز میبینید؟ در مطبوعات چه چیزی میبینید؟ در تئاتر چه چیزی میبینید؟ در نشرها چه چیزی میبینید؟ در کتبها چه چیزی رو میبینید؟ همش سبک غربی. ما چیزی وقتی که ایشون میفرماید باید امام باید از همه ابعاد شناخته بشه، خب من عرض کردم حاصلش این است که ما فقط میایم وصیت نامه حضرت امام رو که یک افق روشنی است برای کنه و همین الان با مادر امام حرف میزنه رو گذاشتیم به عنوان یک درس یک وادی، اونم تو مقطع کارشناسی، نه در ارشد، نه در دکترا. بنابراین به نظر میرسه که برای اینکه بتوانیم فرمایشات مقام معظم رهبری رو جامعه عمل بپوشونیم بهش، ما نباید در بحث انقلابی گری دوچاره در واقع شوق زدگی باشیم. و من فکر میکنم بعضی از آیون با عنوان شوق انقلابی گری یه ذره مست شدن از خودشون، یعنی این که توهمی یه جستی به خودشون دادن که ما یعنی الان استکبار ستیزیم، اما ما آثاری ازشون نمیبینیم. من یه مثالی بزنم،
فقط خودشون انقلابی میدونن.
بله انقلابی، در حالی که بایستی که عملشون تو جامعه بایستی که این ظهور پیدا بکنه. ببینید جناب حسینی، من یک مثال میزنم، شما فرض بفرمایید که از 7 صبح تا 11 شب میایید توی صدا و سیما کار میکنید، وقتی که میرید خونه خانوادتون میگن که خب نونت کو، میوه‌ت کو، در واقع آذوقه‌ت کو، شما میگی من رفتم کار کردم، میگه خب اثرش کو. ببینید ما اثری از دشمن ستیزی، اثری از اینکه ما در نهادها، مؤسسات، مطبوعات، رادیو، تلویزیون چیزی که بیاد مردم رو آگاه بکنه به عنوان دروغ پردازی های دشمن نمیبینیم. عرض کردم مطبوعات که تقریبا یک دست به سمت این وره، تقریبا صدا و سیما هم که با عزتون اگر دیگه ما رو دعوت بکنن یا نکنن، صدا و سیما هم تو این زمینه مشکلات خیلی زیادی داره که واقعا میشه اینها رو لیست زیادی کرد. که خب بعد هم خب میایم در واقع میگیم گوش شنوا نیست. به نظر من میرسه که این حرف مقام اعظم ولی خطابش به مردم نبود. مردم که دشمن شناسی میکنن، فریب دشمن هم نمیخورن، حضورشون در صحنه های مختلف نشان داده که مردم دشمن رو خوب میشناسن و با فریبش آشنا. اون چیزی که در واقع مقام اعظم میگن، خطابشون خطاب به دولت بود، خطاب به حاکمیت نظام بود و مسئولین بود. امیدواریم که در واقع حرف ما معلم ها رو بشنون. اگر فرصتی بشه ما حتما زیر ساختا رو هم خدمت شما خواهیم گفت.
بسیار خب، متشکرم. من هم عرض کردم در همون ابتدای برنامه، در قالب سوال اول عرض کردم که از طرف دفتر نشر آثار رهبری این نکات ایشون و این تأکیدات و تذکرات و هشدار ایشون در قالب خطاب به فعالان انقلابی اجتماعی و سیاسی منتشر شد. 7 بند رو منتشر کردن. یکی از بندها همین موضوع افشای دروغ و فریب‌های جنگ روانی دشمن بود که حالا هم درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنه و هم سایر موارد و بندهای دیگری که در این سخنرانی بود و در این پیام هم منتشر شد. آقای مسئولی قرار شد که اقدامات رو بفرمایید.
آقای دکتر نکات خوبی رو در واقع اشاره کردن و به بحث کوتاهی‌هایی که در این چند سال اتفاق افتاده اشاره کردن، ولی این واقعیت رو امروز باید بپذیریم که در واقع جنگ نرمی که الان بر علیه ما ایجاد شده واقعا در دنیا، در تاریخ در واقع دنیا بی‌نظیر است و هزینه‌ای که در این حوزه دشمن داره در واقع صرف میکنه واقعا یک رقم بسیار نجومی و اون برنامه و تکنیک هایی که به کار میبره در نوع خودش هم بی نظیر است. خب ما برای اینکه این وضعیت رو تغییر بدیم، در واقع اجازه میدانداری به دشمن رو در عرصه تغییر ارزش ها و باورها ندیم، باید به فکر تقویت و ارتقاء بینش، بصیرت و معنویت در درجه اول آحاد مردم باشیم و در درجه دوم در بین مسئولین باشیم. دشمن امروز همونطور که در بحث اولم عرض کردم خدمتتون، دشمن امروز به فکر تغییر ساختار ظاهری حکومت نیست، بله دقیقا به دنبال تغییر هویت باطنی نظام از طریق نفوذ، تحریف، از جمله تحریف شخصیت حضرت امام هست. بنابراین ما باید یک جهاد عظیمی تحت عنوان جهاد تبیین رو سر لوحه کارمون قرار بدیم و همه نهادها به این سمت بروند. خب در این فضا قطعا صدا و سیما نقش اول رو داره. صدا و سیما در دو حوزه در واقع خبری و در واقع سینما باید کار کرد و در واقع محور اصلی مقابله با این وضعیت باشه. در درجه دوم اهتمامی که دولت‌ها به این موضوع دارن باید به صورت ویژه خود رو نشون بده. ببینید همونطور که آقای دکتر فرمودن، وزارت ارشاد در بحث تدوین کتاب‌ها نقش اساسی رو داره. اون شاکل بندی که امروز در واقع در مدارس اتفاق میفته در وزارت آموزش و پرورش نقش اساسی داره که باید در واقع به این سمت بره و با اینکه این وضعیت رو جدی بگیره، مقابله با این سیستم در واقع حرکت کنه. ببینید واقعیت مسئله این است که امروز حالا واضح بگیم رسانه ها یا آحاد مردم، بخشی از آحاد مردم به سبک فیلم های کره‌ای خیلی علاقه و شوق پیدا کردن. خب این نشون میده که در واقع دشمن داره با برنامه‌ریزی به سمت اهداف خودش میره و نکته‌ای که اینجا ما میتونیم بهش بپردازیم این است که واقعا کمبود محتوای در واقع فرهنگی اجتماعی در جامعه داره حس میشه. یک سرود سلام فرمانده ببینید با چه استقبالی خودش رو در بین مردم جا انداخت و مردم چه استقبالی کردن، یعنی کارهای و محتواهای بی‌نظیر و فاخری که در این حوزه باید ایجاد بشه میتواند سد محکمی در واقع بر این در واقع هدف دشمن در بحث جهاد تبیین باشه.